پس مظلوم منتفی. ولی حالا اون جایی که کار کرده دنباله چی شد؟ داری میاره؟ خب شما جواب تو گرفتی؟ بگو. نه لازمه ممکنه به قطع ثابت، به عقل ثابت کنه عدمش رو، به هر به هزار و یک دلیل. حایستد نگو به چه دلیل ثابت میکنی؟ لازمه رو باید قطعا منتفی کنی. اگه احتمال شما میده که ممکنه در همچین لازمی وجود داشته باشه ما انتفاش با ما نرسیده باشه که حجت نیست. بفرمایید. خب بله بله عرض کنم خدمت شما. اولا که کف نفس کردم، همه رو گوش کردم. همه اولی که شروع کردی میخواستم جواب تو بدم تا آخرش هم معلوم بود چی بخار بگی، ولی خب دیگه گوش کردم که تا آخر حرف بدوزی. دیگه کف نفس کردم و عبد کامل گوش کردم. ولی جوابت هم قبلا دادم سر همون درسای قبلی. دو تا نکته هست اینجا. اولا اینکه شما میفرمایید یه بار کبرا شما بیان کردیم اصل این مطلب درسته. ایاتون باشه عرض شد که گفتم توی روایاتی که میاد نقل میشه خیلی وقتا آقایون میان به ارتکازات راوی میگن اگه همچین نکته وجود داشته باشه راوی باید ذکر کنه. اونجا یه جلسه عرض کردم خدمتتون که نکات ارتکازی رو ما دلیل نداریم راوی باید ذکر کنه چون اصلا بهش توجه نداره. ولی تو دلیل چهارم که آقای صدر گفتن یه مواردی هست که فرمان شما نمیاد. بله اگه یه امریه که مثل لباس پوشیدنه، خب متعارفیه که ما لباس بلند میپوشیم پس اصلا این برامون یه چیز خیلی خاص نیستش که ذکر بکنیم. ولی فرضیه که من دلیل رو اینجوری تقریر کردم براتون که در همون زمان ما وقتی میبینیم به اشعار عرب نگاه میکنیم میبینیم توش نصوص نیست، یعنی برامون مشخصه که سیره عرض کنم که عمومی عقلا در همون عصر هم عمل به ظواهر بوده. اگر بخوایم بگیم اینا تو دامنه شریعتی کار رو نمی کردند باید یک عدل بدیلی می داشت. او بدیل یا تو میشه گفتم راه چهارم راهی نیست که فقط بعضی سیره های خیلی عام و شامل و اصلی رو میشه اثبات کرد. نگفتیم همه جا با راه چهارم میشه اثبات کرد. خصوص فرض ما که ما یه شعر بیارید تو همین معلقات سبعه که همش عملا هست، یه شعر بیارید تو زمان عرب که بگید آقا این شعر ظاهر نیست نسته، یعنی اینکه در اون زمان تو رفتارهای عقلایی خودشون کاملا این عمل رو انجام میدن یه امر خیلی واضح و روشنه بوده برای ما. متشکرم. فقط میماندی که خب روشن بوده که تو رفتار خودشون به ظواهر عمل میکردن. بعد اگر میخواست تو دامنه شریعت این کار رو نکنند، یعنی رفتارهای عقلاییه تو یه خصوص محدودهی که تا پیغمبر اومد یا تو خصوص فرض عقلاییتهشی که تو دامنه شریعت، یعنی ائمه نهشون میکردن میگفتن رفتار عقلاییتو تو دامنه ما نیارید، خب چیکار میکردیم؟ امام یه رفتار بدیل میذاریم، چیکار بکنید؟ به نص عمل کنید. این پدیده غریب میشد با وجود خودشون تو فضا. عرض کردیم این راههایی که آقای صدر هست هیچ کدوم پوشش برای تمام سیره‌ها نداره و راه سوم یه حالت خیلی خاص، راه چهارم یه حالت خیلی خاص و روشن از راه سومه و یه سری موارد خاص. من همونجا تأکید کردم این راه چهارم یه موارد فقط خاص، راه سوم که راه استدلالی و طولانی بود به طور کلی ممکنه موارد بیشتری رو بتونید ثابت کنید تو سیره‌های متشرع جزئی هم بتونید لازمه رو منتفی کنید. ولی راه چهارم ما رو اون سیره‌های خیلی روشن، ما رو پدیده‌های اجتماعی که حالت مقابلش حالت غریبی باشه. مثلا این سیره اوغلا ما نگفتیم. شما ممکنه بگید راه چهارم فقط یه مصداق داره، دو مصداق داره، پنج مصداق داره، اب نداره. آیه صد یه راه بیان کردن، اصلا دنبال مصادیق صغروی نیستن، قضیه حقیقی میگن. عرضم شد این در واقع یه تقریب خاص از همون استدلال سومه که خیلی روشن او لازمش دیگه، احتیاج به استدلال نداره. به جایی که بیایم بگیم آقا یه لازمه داره، اون لازمش وجوده. عرض کنم خدمت شما اونجا از عدم وجود سیره یه لازمه ای تلازمی وجود داشت بین سیره، اینجا عدم وجود سیره یه لازمه داره که اون لازمش سیره بدیله و اون سیره بدیل امریه که قطعا منتفیه. یه حالت خاصش که خیلی روشنه راه صد بیان کرد. باش بگو آسانش. نه دیگه، خب راه چهارم همین جز بشه دیگه. نه خودش به تنهایی دلیله دیگه. نه این نکته ای که قرابتشه بتونیم اثبات کنیم دیگه، اینا مقدمات اثبات قرابتشه. نه تو دامنه شریعت میخوام. نه خب شاید اثبات نشه. ما که آیه صد همچه آیه صد آمد گفت، این که شما دارید میگید دلیل نداره. آیه صد آمد گفتش که یه سیره مدعای ماست، او همین که اینها تو دامنه شریعت به خبر واحد عمل میکردن، تو رفتارهایی تو برخوردشون با شریعت هم به این رفتار ببخشید عمل به ظواهر میکردن، تو فهم کلام ائمه به عمل ظواهر میکردن. اینا برای که بخواید اثبات کنی که اون لازمش منتفیه ممکنه زیر مقدمات خاصه باشه، مهم نیستش که چهار تا مقدمه هم ضعیف میکنی شما. آقای صد خودش گفت اگه این رفتار نباشه رفتار دیگه‌اش یک پدیده اجتماعی غریب می‌شود. خب اینو باید اثبات کنید چجوری یه پدیده اجتماعی غریب می‌شود دیگه. خب
الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در ادله اثبات وجدانی تمام شد، وارد ادله اثبات وسائل احراز و اثبات تعبدی میشیم. در مباحث وسائل احراز تعبدی مهمترین دلیلی که ذکر میکنن خبر واحده. مرادشون هم از خبر واحد اون خبریه که ازش قطعه به ثبوت معدا حاصل نمی شود. مراد از خبر واحد اینه، خبریه که قطع حاصل نمی شود که وصله. از خبر واحد مراد از خبر واحد اون خبریه که برای ما مقطوع نباشد، لذا خبر مستفیض هم در ضمن خبر واحد قرار می گیرد. ما سه تا اصطلاح داریم، میگیم خبر متواتر، خبر مستفیض و خبر واحد. توی تعبیر خبر مستفیض هیچ جا مستقلن حجیتش مورد بحث قرار نمی گیرد، فقط در واقع یه تایید مقویه که وقتی میگن یه خبر مستفیضه یعنی که تعداد زیادی از این روایت آمده. به لحاظ حجیت خبر واحد با خبر یک روایت بیاد، دو تا روایت بیاد، سه تا روایت بیاد که خبر واحد بهش میگن، تا 8 تا 9 تا روایت بیاد که روایت خبر مستفیض میگن، به لحاظ حجیت اینا هم بحثن، هیچ تفاوتی با هم ندارن. ولی به لحاظ همون اطمینان نفسی وقتی یه روایت 5 تا 6 تا 7 تا سند داشته باشه یه نحوه اطمینان بالاتری برای انسان حاصل می شود. اونهایی که خبر واحد رو جزء وسائل احراز ظنی می دانن یه جور خبر از کنم خدمت شما مستفیض یه جور اطمینان آور میشه. ولی بحث مستقلی نکردن، در اصطلاح هر خبری که قطع آور نباشه خبر واحده و تابع ادله حجیته. خبر واحده، مگر اینکه مفید اطمینان خاص بشود که خب اطمینان به خودی خود از باب سیری عقلا یا به اون تقریبی که آقای سعد گفتن عقلا حجت میشود. خب بحث ما شد در وسائل احراز تعبدی. در اینجا آقای سعد میفرمایند سه تا بحث رو باید در مورد خبر واحد بحث کنیم. اولیه که مهمترین ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد ذکر شده اینا رو بیان کنیم. دومن اون مهمترین ادله‌ای که ادعا شده معارضاً اینا رو مورد بررسی قرار بدیم. مرحله سوم بیایم دایره حجیت یعنی شرایط حجیت خبر واحد رو مورد بررسی قرار بدیم که آیا خبر عادل حجت، خبر ثقه حجت و قص الهازا که یکی که مواردش میاد. این مباحث جز اون مباحث علم اصولیه که به لحاظی که بزرگان بحث زیادی در موردش کردن بسیار پیچیده شده و بحثای بسیار فنی در ذیل شده، در صورتی که جز این فایده علمی به لحاظ نتیجه عملی خیلی هاش فایده چندانی نداره. یعنی ما 5-6 تا آیه رو مورد بررسی قرار میدیم، یه تعداد روایت رو بررسی قرار میدیم، از آخر میگیم آقا سیره قطعیه در عمل به خبر واحد در احکام وجود داره، لذا حجت خبر واحد در سیره ثابت شده است. این بحث ها به لحاظ نتیجه فقهی مؤثر ای که بالاخره در طریق استنباط واقع شد یه بحث مشپور کنی توش باشه خیلی وقتا نیست، ولی یه نکات مهمی توش هست، استدلال های خوبی توش هست، یه سری شبهاتی رو بحث میکنن. به مناسبت یه نکته که میخواستم امروز سر کلاس تو تقریب بحث استفاده کنم، از قدیم تو ذهنم بودی، فرمایش ما مرحوم آخونده، گفتم بذار امروز نگاه کنم صبح ببینم که آخونی رو کجا میگن. کفایه یه مقدار ورق زدم پیدا نکردم، گفتم برم آقای بوز، شاید گفت آقای سعد تو بوز گفته باشن. بوز رو ورق زدم دیدم ایشون همین آیه نبع رو با اون خط چاپای بوز که خیلی خط ریزی هم هست 30 صفحه آیه نبع رو بحث کردن، یعنی مباحث زیر مجموعه آیه نبع 30 صفحه کامل به اون خطای ریز. اگه به این کتاب چاپ بشه نزدیک 70-80 صفحه میشه، یه صفحه بوز تقریبا 3 صفحه این کتابا میشه، 80 صفحه، 90 صفحه، 100 صفحه تقریبا بحث شده مباحثی که ذیل خود فقط آیه نبع به تنهایی هست. بحثای فنی و پیچیده ای، البته 2-3 تا بحث شبهه های اساسیه، مثلا اخبار مع الواسطه یه شبهه اساسی شاید مثلا 10-15 صفحه همین فقط بحث داره که شکلی میشود حجیت خبر ثقه اخبار مع الواسطه رو شامل بشه، چون خودش مستقلا که دیگه اثر عملی نداره، زید میگه امر گفته، اگه زید میگه امر گفته چرا حجت بشه؟ خب اینا بحثای فنی وسطش هست، ولی خیلی بحثش هم برای خود همین کیفیت دعایت آیه نبعیه که بالمعال تأثیر چندانی ندارد. خواستم اینا رو بگم که ما بحث ها رو باید به لازم نتیجه بحث اصول رو دقت داشته باشیم. بعضی بحث ها خب بحث کردن هم دقت میکنه، ولی بعضی بحث ها یا جزء مبادی تصوری و تصدیقیه ای که خیلی اهمیت داره، بعضی بحث هم بحث های سرنوشت سازیه، یعنی این بحث رو نتیجه بگیری تو علم اصول یا عالم تفاوت میکنه نتیجه نگیری ولی حالا آیه ها رو شما اشکال کنید یا بپذیرید تفاوت آنچنانی نمیکند. خب حالا اولین دلیلی که برای در ابواب جز ادله حجیت خبر واحد ذکر کردن، همونجوری که بخدا مرسومی که تیمونن و تبرکن با آیات قرآن شروع میکنن و از آخرم تش از هیچ کدومش هیچی در نمیارن، همین عرض کنم خدمت شما آیه نبعه. بعضی اساتید انصاف رو دارن، همون اول قشنگ میگن که آقا از قرآن چیزی در نمیاد، لذا خیلی دیگه تکلیف آدم مثلا با بحثا روشنه. بعضیا نه، میگن آقا قرآن اساس اصل دین، کتاب هدایته، بعد میگن یکی یکی 7-8 آیه در میارن تش هم دلالت هیچ کدوم نمیپذیرن. خب ما یه استاد داشتیم همجوری بود، تا تو هر بحثی می‌خواستیم آیات میگفت، آیات که از قرآن چیزی در نمیاد آیات بذاریم کنار راحت وارد روایات میشد، اصلا وارد مباحث آیات نمی‌شدن تو اکثر بحثا، میگفتن قرآن در مقام بیان اطلاق نداره، در مقام بیان اجمال مطالبه، در مقام بیان تبیین نیست، روشن دیگه رد میشدن. خب حالا آیه‌ای که ذکر میکنن، اولین آیه آیه نبعه، مهمترین آیه هم در مقام آیه نبعه، چون اگه آیه نبع ثابت بشه به همین ظاهری که داریم یه سری خصوصیاتی داره که فرق میکنه با بقیه آیات، چون لفظ فسخ درش به کار رفته، اگر ما بخوام دلیل داشته باشیم بر حجیت خبر عادل فقط آیه نبع، او هم بر اساس یه تقریب اگه بتونیم درستش کنیم، ولا بقیه ادله ما این رو ثابت نمیکنن که فرد باید عادل باشه، حجیت خبر ثقه رو ثابت میکنن. ثقه یعنی اون کسی که اطمینان در مورد خبره، به تعبیر دیگه عادل نسبت به خبره، کسی که ولو اینکه عدالت نداره، مثل که امامی نیست، لذا کسی که ولایت اهل بیت رو نپذیرفته بزرگترین ظلم رو مرتکب شده، بنابراین میگن این آقا عادل نیست، فاسقه، ولی در مورد نقل مطالبش دروغ نمیگه. ما الان داریم که شخصی نقل میکرد میگفتش که من الان چند ساله، میگفت 35 سال 40 ساله تو یزد دارم مثلا کار انجام میدم. میگفتش که اگر یه زرتشتی یه ماشین رو بیاد پیش من بذاره، خودش آدم مورد اطمینانی بود، میگفت یه زرتشتی وقتی میاد ماشین، خودش کار خرید و فروش ماشین بود، میگفت میاد ماشینی میذاره، میگفت من هم ماشین رو میذاره، میگه یه ماشین اینجوریه، بگه عیب نداره قبول میکنم، بگه عیبم داره قبول میکنم، چون دروغ نمیگن. میاد میگه این ماشین عیبشینه، میگه را درست میگن. ولی میگفت الحمدلله امی برادران ایمانی خودمون، میگفت یه ماشین رو از تهران، ماشین صفر از کارخانه تحویل گرفتم، تهران بوده، گفتم میره سوارش رو یواش یواش بیا تا یزد ماشین رو برام تحویل بده، سرعت بالا هم نیا. گفت ماشین تحویل داده، رفتم بفروشم، خریدار همون روز اول بردش که نشونش بده، آمده گفته سر تا سر اگزوز از اول تا آخر اگزوز پاره شده، جوشش دادن. حالا ماشین رو که من به این تحویل داده بودم که مسیر بیا، کجا رفته که سر تا سر اگزوز پاره شده، رفته وسط داده جوشش دادن، بعد برداشته آورده. حالا منظورش این بودش که خب این اخلاق دیگه، ممکنه که به قول آقا ممکنه این وچه هم درست کنید دیگه. حالا براش خب بالاخره او بنده خدا دهبشون همیه، عادتشون برای خیلی از کشورها همین جوریان. شما اول که میرید یه مثلا قراردادی رو پر میکنید، قراردادی که میگه آقا مشخصات تو بگو، شما چیزا اونجا مینویسید، همه رو حمل بر قبول میکنن، بر اساسش به شما مثلا روادید میدن، اقامت میدن. اولین باری که معلوم شه یکی از چیزایی که اینجا نوشته دروغ باشه، هیچ کاری ندارن، بفهمن دروغ اثبات بشه، او عرض کنم خدمت شما روادید شما رو باطل میکنن یا اقامت شما رو باطل میکنن، میگن بفرمایید، فقط به خاطر یه دروغ. چون اونها به این قضیه، شما نگاه کنید تو خیلی از دادگاه‌ها با شهادت یک نفر تو کشور خارج، تو بعضی از فیلم‌ها هم می‌بینید یه نفر شهادت میده 180 نفر رو، او فیلم خیلی معروف مال ایتالیا بود، واقعی هم بود دیگه، که بر اساس شهادت یک نفر 180 نفر از این مافیا رو همه رو زندان انداختن. اونجا اینجوریه برای حرف و برای صدق و کذب. حالا الان شما نگاه کنید قضات ما هر چی میگه، بابا دلیل ما داره که قرآن روایت ما میگه البینه تو للمدعی والیمین علی من انکد، به هیچ وجه در دادگاه‌های ما از هر 2000 پرونده که باید قسم داده بشه یه پرونده قسم نمیدن. علتش اینه که قضات طلب غیر طلب قبول ندارن، میگن وام میسه راست راست دروغ میگه، میگه وقتی دروغ میگه خب قسم دروغ هم میخوره، هیچ میگن اصلا قسم دروغ میخورن، هیچ ابایی هم ندارن. وقتی دم دادگاه داد میزنه شاهد 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 50000 تومان میگیره و شما شاهد جور میکنه برای مطلب، خب بعد میخوای شما مثلا قسم دروغ هم نخوره. خلاصه این مقدار بستگی داره به همون برخوردهای ما با آثار که ما داریم. خب آره بقول آقا شاهد آتل. خب برسیم حالا از این بحث اجتماعیش. آره بحث الان ما بحث آیه نبعه. با آیه نبعه چگونه استدلال شده؟ بذارید اینا بنویسیم که باز اول مکافات نشه. میکروفون آقا بسیم آقای خلیلی بخش دست شما دارم. خب بحث ما در دلالت آیه نبعه، مضمون آیه چیه؟ آیه میگه اینجا اکم فاسقون، بله اینجا اکم واسقون به نبعین فتبینو انتصیبو قومن به جهالتن فتشبهو علا ما فعلتم نادبین. اگر فاسقی برای شما خبری آورد تبین کنید، تبین یعنی جستجو بکنید، تا اینکه حالا اینکه انتوسیبو رو دیگه بحث نمی‌کنیم ما، الله توسیبو دو جور بحث میشه، هم الله توسیبو هم انتوسیبو، یعنی مخافت انتوسیبو یا الله توسیبو، الله توسیبو تعلیلی است دیگه، الله توسیبو قوما به جهالتن. قضیه هم اینه که دیگه حالا داستانش رو تفسیرش رو به تو تاریخ بخونید. شخصی برای پیغمبر، پیغمبر شخصی رو فرستاد برای اینکه از یک گروهی خراج جمع کنه. اونها وقتی فهمیدن که رسول، قاصد حضرت رسول داره میاد، از شوق و اشتیاقشون ریختن هلهله کنان از اون، عرض کنم خدمت شما، قبیله خودشون بیرون. و این آقا در زمان جاهلیتش با این قبیله کینه و دشمنی داشت، تا دید اینها ریختن و هلهله کنان دارن میان، فکر کرد که اینها دارن میان به قصد اینکه اینو بکشن، چون که به خاطر همون احتمالی میداد که در زمان جاهلیت با اینا یه خصومتی داشت، ترسید و فرار کرد، آمد پیش پیغمبر و خدمت پیغمبر عرضه داشت که من رفتم اینا رو خراج بگیرم، اونا خراج به من ندادن و قصد جان من رو هم کردند. و خب از این طرف ندادن زکات، عرض کنم خدمت شما، خودش یه گناه خیلی بزرگی بود در زمان پیغمبر. گروه هایی که قرار از زیر بار زکات دادن، بله از زیر بار زکات دادن فرار میکردن، عرض کنم همین کار رو براشون میکردن که امروزه یک کسی مالیات نده از مالیات فرار کنه، به زور میگیرن و با قهر و غلبه برخورد میکردن. اون زمان هم همینجور بوده. خلاصه پیغمبر فهمیدن خب جمع شیم یه عده‌ای رو، لشکری رو تشکیل بدیم. آیه نازل شد، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک شخص فاسقی خبری با شما آورد، فتبینوا، برید تبیین کنید، جستجو کنید، به حرف او اطمینان نکنید و مطابق او ترتیب اثر ندید و عمل نکنید، ان تصیبوا قوما بجهالت، تا اینکه بیاید بر اساس خبر او عمل کنید و بعد با یک قومی از روی جهالت اصابه بکنید، فتصبوا علی ما فعلتم نادمین، بعد پشیمان بشید که این همه لشکر کشیدیم رفتیم اونجا، فهمیدیم ما اصلا قضیه این نبوده، اونها خودشون هم زکاتشون هم آماده کرده بودن، این آقا فرار کرد و در رفت. خب وجه استدلال به آیه چیه؟ به آیه به دو جور استدلال شده، هم بنابر مفهوم وصف، هم بنابر مفهوم شرط. آیه صدر اینجا اصلا استدلال به مفهوم شرط رو تو این حلقه بیان نمی کنن، مفهوم وصف رو. ما وارد بحث مفهوم وصف نمیشیم. انشاءالله توی حلقات بالاتر و توی بوغوز به تفصیل بحث استدلال روایت به شاید تقریبا 7 تا تقریب داره که چجوری نمیشود. البته 7 تا تقریب که 3-4 تاش توضیح حرف مرحوم شیخه. مرحوم شیخ به مفهوم وصفش تمسک میکنن. خیلی از بزرگان همه حرف مرحوم شیخ رو سعی کردن اشکالات فنیش رو برطرف کنن، یا اشکال به صورت معقول تقریبش کنن. 6-7 تا تقریب داره تمسک به مفهوم وصفش. مفهوم وصف ما فعلا کار نداریم. ما میخوایم به مفهوم شرطش تمسک بکنیم. مفهوم شرطش این میشه. به آیه قرآن میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پس حکم چیه؟ وجوب تبیین، باید تبیین کنید. خب این وجوب تبیین کیه؟ موضوع وجوب تبیین چیه؟ نبأ. چی رو باید تبیین کنید؟ نبأ رو، خبر رو باید تبیین کنیم. کی باید این خبر رو تبیین بکنیم؟ شرطش چیه؟ احسن، شرطیه که مجیء الفاسق به، یعنی وقتی که فاسق خبر رو بیاورد باید تبیین کنیم. یعنی فارسیش این میشه، اگر فاسق خبر بیاورد، عرض کنم خدمت شما، تبیین کنید، وجوب تبیین دارید. خب مفهومش چیه؟ اگر فاسق خبر نیاورد لازم نیست تبیین کنید، بر اساس چیکار بکنید؟ عمل کنید. درست شد؟ اگر فاسق خبر نیاورد، عادل خبر بیاورد، باید چیکار کنید؟ باید برید تبیین کنید. این همون تقریب ابتدایی هم که از آیه به ذهن انسان میرسه همینه. ان جاءکم فاسقون بنبأ، اگر نبعی را فاسقی برای شما آورد، درست شد؟ جاء به وسیله با متعدی می شود دیگه. انجا اکم بنوئن، اگر فاسقی برای شما خبری را آورد، تبیین کنید. تبیین کنید چه چیزی را تبیین کنید؟ خبر را تبیین کنید. گرچه فرضی، در فرضی که فاسق خبر را بیاورد، پس موضوع می شود نبع، شرطش هم می شود مجیء الفاسق بالنبع. این می شود اون استدلال اصلی که اگر ما بپذیریم دلالت می کند در فرضی که فاسق خبر را نیاورد، عادل خبر بیاورد، وجوب تبیین ندارد. خب این همون چیزیه که اشکال کردن. ما هم قبلا هم به تفصیل جوابشو دادیم، جواب دقیقی هم دادیم که آیسته توی حلقه هم بیان نمی کنن. اشکالی که به این بحث شده اینه که آقا این شرط مسبوق لتحقق موضوعه، انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، این شرط میگه مجیع الفاسق به، اگر فاسق خبر نیاورد که این نبه محقق نمیشود دیگه، پس بنابراین این شرط مسبوق لتحقق موضوعه و گفتیم شرط مسبوق لتحقق موضوع مفهوم ندارد. این دوتا جواب داره، یه جواب فنی داره که ما قبل عرض کردیم برای شما جوابش چی بود؟ آها گفتیم در یه جور مواردی که همیشه شرط فقط یک راه برای تحققش هست، ببخشید برای تحقق موضوع فقط یک طریق و یک راه وجود داره و اون راه هم وجود شرطه، خب در این صورت اینه که اگر شرط نباشه موضوع هم نیست، خب این شرط مسبوق لتحقق موضوع مفهوم هم ندارد دیگه. اگه گفت این روزه اختولدن، خب اگر انسان فرزندی خداوند متعال روزی نکنه که خب فرزنددار نمیشود دیگه، پس تنها راه برای تحقق موضوع تحقق شرطه. ولی بعضی وقتا خود وجود شرط دو راه داره، یک راه به وقت تحقق موضوع، تحقق موضوع دو راه داره، یه راهش ایه که از طریق شرط حاصل بشود، یه راهش هم ایه که از یه طریق دیگری حاصل بشود. یعنی وقتی میگی مجیء الفاسق به خبر، یک راه برای که نبه حاصل بشه، و مجیء العادل بالخبر یه راه دومیه که برای نبه حاصل بشه. بنابراین وقتی که شرط منتفی بشود، یعنی فاسق خبر رو نیاورد، دو تا راه داره، دو تا فرض داره. یه فرضی که اصلا هیچی محقق نشود، اصلا نبع محقق نشود. یه فرضی که نبع به وسیله اخبار عادل محقق بشود. اینجا یک عدل دیگری هم دارد. در این جور موارد شرط مفهوم داره و ما مفهوم شرط رو در این فروض میپذیریم. مثل مقام که برای اینکه نبع محقق بشود دو تا فرض داره، یه فرضی که فاسق نبع رو بیاره، یه فرضی که عادل رو نبع بیاره. این مثل این روز اختولدن نیست که اگر خداوند متعال به انسان ولدی روزی نکند هیچ وقت ولد در خارج محقق نشود. نه، ممکنه فاسق نبع نیاورد ولی باز هم نبع در خارج محقق بشود به وسیله انباع عادل، یعنی یه فرض دیگه. پس بنابراین در جور موارد ما میگیم که وصف مفهوم دارد، شرط مفهوم دارد. این جواب فنیه برای مقامه فاسق؟ یه راهش همین بود که فاسق خبر بیاره، همین شرط. نه، دو شق دو راه نه، گفتیم اگر فاسق خبر نیاورد دو فرض تصور دارد، نه دو راه وجود دارد، دو فرض تصور دارد. یه فرضشی که اصلا نبع محقق نشود تو عالم خارج، یه فرضشیه که عادل خبر بیاورد. دو راه که گفتیم دو راه برای تحقق موضوع داریم، یک راهشیه که فاسق انباع کند، یک راهشیه که عادل انباع بکند. ولی فرض عدم راه اول دو تا فرض داره، یا هیچی محقق نشه یا عادل خبر بیاره. خب میگیم آقا اگر فرض اول محقق نشد، یعنی مجیء الفاسق نبود، تبیین لازم نیست، یا تبیین لازم نیست از باب انتفاع موضوع چون اصلا خبری نیست تبیین لازم نیست، یا نه از باب اینکه عادل خبر آورده و باز هم تبیین لازم نیست. خب تبیین لازم نیست یعنی که چیکار کن؟ یعنی برو عمل کن دیگه، مطابقش دیگه. بفرمایید.
حالا چیزی که من از قرار مجرد یادمه این بود که اینجا اینو مفهوم میگفت شما بدونید که بفهمید دارید مفهوم
وصف. نه، مفهومش نیست، مفهوم شرط. حالا دیگه
فتبینو یعنی فتبینو خبر فاسق رو.
نه، حالا
شما وقتی موضوع رو اصلا عوض میکنید خبر فاسق رو میگید.
نه، مفهوم وصف. نه، خب درست نیست دیگه. حالا سر جای خودش هر جور خوندم ببین. نه، ما هم مفهوم شرط داریم میگیم. میگیم همین شرط وقتی منتفی شد، انجا اکم فاسقون، موضوع نبع فاسق نیست، موضوع مطلق نبع. او یه بحث دیگه ایه. اگر موضوع رو نبع فاسق گرفتیم، بله، این میشه مفهوم وصف. ما موضوع رو مطلق نبع میگیریم. میگیم آقا نبع شرطش اگه این بود که عادل آورد، تبیین کن. خود همین نبع اگر عادل نیاورد چی آورد؟ تبیین نداره. او در صورتی که موضوع رو ما نبع عادل بگیریم و نبع فاسق بگیریم. نه، ما میگیم موضوع تصریح میکنیم که آقا به حضرت عباس موضوع رو مطلق نبع میگیریم، نه نبع عادل یا نبع فاسق. بفهمید. ها ببخشید یه لحظه، اینکه چجوری بفهمیم بحثی که الان ما نمیخوام واردش بشیم، اینکه چه شکلی از این آیه استظهار بکنیم که موضوع نبعه، نبع عادله یا فرضی که آیه صدر داره الان آخون بیان میکنه که الان بیان میکنیم، چند وجه در استظهار از آیه بیان شده. اینکه کدام استظهار درسته سطحش اصلا اینجا نیست. بعد مثالهای مختلفی توی بحوث آیه صدر مفصل مثال میزنن، آیه هاشمی تو پاورقی با ایشون بعضی مثالاشو مناقشه میکنن، مثالای دیگه بعضیا میارن. اینکه چگونه استظهار بکنیم یه بحث استظهاریه، ما فعلا به استظهار کار نداریم، ما داریم مبانی که در آیه مطرح شده رو بیان میکنیم. کدام مبنا مطابق واقع است، به چه دلیل این مبنا رو استظهار بکنیم، موضوع حقیقتاً چیه، بحث دیگری اصلا ما وارد اینها نمیشیم. بحث استظهارش ما رو بعد بفهمید.
که میگیم که تبیین نبع واجب است،
خب
تبیین واجب است،
خب
مگه موضوع تبیین نمیشه؟
نه، متعلقه، حکم به متعلق، حکم وجوبه، تعلق میگیره به فعل ما، موضوع و چیزیه متعلق و متعلق در اصطلاح مشهور. تو مثال آقای صدرم هر چیزی بود که دخیل در فعلیت حکم بود. بنابر هر دو معنا اینجا خبر خودش چی میشود؟ نکن میشه وجوبه، هر دو تاش در هر دو اصطلاح وجوبه، جستجوی از موضوع، درست شد؟ درست شد؟ بنابر مبنای مشهور وجوب حکمه، متعلق وجوب فعل انسانه، وجوب موضوعش چیه؟ تبیینه. متعلق ای او چیزیه که بهش تعلق گرفته، جستجو به تعلق مثل چی؟ مثل حرمت شربه، بگی خم. این بنابر مبنای مشهور، بنابر مبنای صدر هم اینجا موضوعه. چرا؟ چون هر چیزی که دخیل در فعلیت حکم باشد طبق اصطلاح صدر شد چی؟ شد موضوع. اگر خبری نباشد، نبع و خبر نباشد، اصلا معنی داره که حکم فعلی بشه؟
موضوع نمیدونم مشهور، مشهور متعلق متعلق است، متعلق
دقت نکردی، مشهور متعلق المتعلق رو موضوع میدونند. آقای صد موضوع رو اهم تعریف میکنه، میگه هر آنچه دخیل در فعلیت حکم است، اهم از این که متعلق المتعلق باشد یا شرط باشد. آقای صد قدرت رو موضوع میدونه، بلوغ رو موضوع میدونه، زوال رو موضوع میدونه، مشهور اینا رو که موضوع نمیدونن. مشهور دامنه موضوعشون اخص از آقای صدره. مشهور میگن موضوع فقط متعلق المتعلقه، درست شد؟ لذا تو سله میگن موضوع چیه، تو سله میگن موضوع نداره. بعضیاشون میگن تو سله مکلف مثلا موضوعه، ولی تعریف آقای صد یه تعریف عامه اختصاصی خودشون هم هست. گفتن هر چی دخیل در فعلیت باشه، اهم از متعلق المتعلق، تا محقق نشه حکم فعلی نمیشه، شرایط تا محقق نشن حکم فعلی نمیشن، و همه خصوصیات و شرایطی که دخیل در وجوبن. بفرمایید. یه بحثیه، من دیدم چند نفر مقاله هم در مورد دیدم نوشتم. حالا خیلی او برای ما مهم نیست، این که تو منطق ما موضوع چی میگیم. تو منطق موضوع رو در مقابل محمول میاریم، درست شد؟ اگر اینجوری بخواید نگاه بکنید، تو اصطلاح منطقی وجوب رفته روی چی؟ ما میگیم چی؟ ما میگیم التبینو، درست شد؟ طبق او اصطلاحی از تبیان موضوع محموله، ولی در اصطلاح اصولی رو ما متعلق میگیریم. متعلق او فعل و رفتار آدمی که تو احکام تکلیفی ها، حداقل تو احکام وضعی فرمونه، تو احکام تکلیفی که همیشه به فعل تعلق میگیرن، او فعلی که حکم بهش تعلق میگیره اون میشه متعلق، درست شد؟ او چیزی که باز خود متعلق بهش تعلق گرفته که میشه متعلق و متعلق، مشهور به این میگن موضوع. تو اصطلاحات آغازی موضوع که نبع، بنابر هر دو اصطلاح تبیین واجبون، یعنی در واقع تبیین الخبر واجبون، اینه در واقع، درست شد؟ تبیین الخبر واجبون، درست شد؟ پس بنابر این تبیین موضوع نیست، متعلقه، خبر طبق اصطلاح اصولی میشه موضوع، هم بنابر اصطلاح مشهور، هم بنابر اصطلاح آی صدر. این روشن شد؟ گیر نداره؟ خب مثل اصطلاح دیگه، همین که عرض میکنم در آیه صد اصطلاح خاصی تر کردن، اهم از اصطلاح بقیه اصولیون. بقیه اصولیون فقط متعلق و متعلق رو میگفتن موضوع، بقیه رو اسمش میذاشتن شرط، میگن حکم یه متعلق داره. وقتی شما میگی، عرض کنم خدمت شما، حالا این مثال بزنیم، همین حرمت شرب خمر مثلا، عرض کنم خدمت شما در شب، اینجوری شما در نظر بگیرید، درست شد؟ مشهور چی میان میگن؟ میگن این حکمه، این متعلقه، این موضوعه، این شرطه یا قیده، درست شد؟ یا ظرفه. اینها رو اینجوری اصطلاح میارن دیگه، قید و ظرف و شرط و اینها رو به عنوان موضوع بیان نمیکنن. آیسر میگه چه فرقی میکنه؟ هر چی که دخیل، ما میخوایم ببینیم چی در فعلیت و حکم دخیله دیگه. وجود مکلف در فعلیت و حکم دخیله، بلوغ دخیله، عقل دخیله، شب دخیله، خمر تحقق خارجیش دخیله، هر چی که دخیله داری که حکم فعلی بشه اسمشو من میذارم موضوع. فقط بحث اصطلاح، بقیه هم همینها رو دخیله در فعلیت میدونن، ولی میگه شرط دخیله در فعلیت، ظرف دخیله در فعلیت، قید دخیله در فعلیت، فقط صرف اصطلاح. بفرمایید. نه ما که جواب ندیدیم، آقایون اومدن گفتن که فقط اصطلاح موضوع توضیح بده، هیچ جوابی واسه صد ندادید. بنابر مبنای هر دو گروه موضوع نبعه، این اختلافی نیست. هم آیسد موضوع رو نبعه میدونه، هم مشروع نبعه میدونه دیگه. نشود آیشد ایرم شرط میدونه، اب نداره، شرط هم جزء موضوع اب نداره. ما همه ولی قبول داریم که این متعلق المتعلقه، این شرطشه دیگه، این که اصطلاح نداره. موضوع اینجا به معنای متعلق المتعلق، این که مهم نیستش دیگه. اون حکم متعلق المتعلقش چیه؟ نبعه. شرطش چیه؟ از اونا مجیء فاسقه. پس وقتی مجیء فاسق نباشد متعلق آیسد اینجا که طبق مبنای خودش که پیش نمیره که. گفتم اینا دو اصطلاح، فقط باید کاربرداش نگاه کنید. هیچ مهم نیستش که یک جا آیسد موضوع رو به این معنا ببره، جای دیگه به این معنا. اصطلاح گذاشته باید ببینید ثمرش چیه. اینجا ما دنبالیم که اون موضوعی که اگر شرط محقق نشد از بین میره، اون متعلق المتعلقه. هیچ وقت اینجوری نیستش که اگه شرط از بین رفت قید هم از بین برود. باید ببینید توی این اصطلاح در چه معنایی به کار میبرن. فقط اصطلاح برای بیان شدن مطلب. طبق اصطلاح مشهور آمدن گفتن که هر وقت موضوع حکم مقید به شرطی شد، شرط اگر از بین رفت موضوع از بین برود، یعنی شرط مسلوق لتحقق موضوع باشد، یه موقع شرط اصلا شرط موضوع نیست، شرط شرط متعلقه. ممکنه شرط شرط متعلق باشه، غیر از یه شرط شرط حکم باشه. وقتی شما میگید اذا ظالت شمس و سله، اذا ظالت شمس شرط چیه؟ شرط اصل حکمه. اصلا اون جایی که شرط شرط موضوع به معنای متعلق المتعلقه، بحث شرط مسلوق لتحقق موضوع پیش میاد. آیسد اینجا توضیح دادن نه، این شرط مسلوق لتحقق موضوع نیست. چرا؟ چون موضوع مطلق نبعه، نه نبعه فاسق جوری که آقا داره ذکر میکنه. وقتی موضوع مطلق نبعه بود، بعد عدم مجیء الفاسق به نبعه اینجوری نیستش که اگر این مجیء فاسق منتفی شد نبعه هم دیگه مطلقا منتفی شود. چرا؟ چون یه راه دیگه هم برای تحققش هست. اینجا شاید مفهوم داره. یعنی وقتی میاد میگه اذا جاءکم فاسقون به نبعه فتبینوا، مرادش یه که اگه این راه نبود، راه دیگری بود، تبین لازم نیست. خب اون راه دیگر مجیء العادل به، درست شد؟ خب این بحث اول. عرض میکنم این راه اولی بود که خدمت نهست شد. یه راه دیگه مرحوم آخون دارن ذکر میکنن. آخون میفرماین که ما اینجوری نگیریم، بیایم بگیم که انجا اکن فاسقون بده و انف تبینو، موضوعش و شرطش اینجوری نیست، درست شد؟ اینجا موضوع اینه که عرض کنم خدمت شما جایی به نبعه، آره این عبارت آخوند رو اینجا آقای صدر نوشته، آره جایی به نبعه میگه. خب آخوند میگه در واقع دلیل ایه، نه یه واقع در واقع جواب یه حرف آقای مرحوم آخوند، یه جور دیگه ای مفهوم شرط رو تبیین میکنه که میخواد بگه این شبهه شرط مسوق لتحقق موضوع توش نیست. میگه آخوند میگه قضیه ایه، میگه اذا کان نه جایی به نبع فاسقن، درست شد؟ اذا کان جایی به نبع فاسقن فتبینو. حالا این که جمله دیگه است یا همون ظهوره فعلا بحث اثباتی نداریم. با آخون اکثرا همین اشکال کردن. ولی حالا من یه توجیه برای حرف آخون داشتم، تا اینجا بیان میکردم. دیروز هرچی گشتم تو حرفای کفایه ندیدم. حالا نسبت به آخون نمیدم، ضرورتی هم نداره توجیهش. حالا اگه بودیم ان شاءالله یه توفیقی بود، حالا تو حلقه ثالثه اینا رو به تفصیل بحث میکنیم. خب ناکنید انکا اذا کان جایی بنبع فاسقا فتبینوا. آخون میگه در قوه این جمله است. اگر این جمله در قوه این جمله باشه چی میشه؟ موضوع شما میشود جایی به نبع شرط شما میشود چی؟ فاسقن. درست شد؟ مثل که میگفتید ازا کانل بگید فقیرو عادلن فاکرمه. ازا کان جایی به نبع فاسقن فتبینو، اگر جایی به نبع فاسق بود فتبینو چی را؟ خبرش را. که اینا همش معیداتیه که این کلام خلاف ظهور آیهه. درست شد؟ فتبینو، فتبینو همون نبع را، نه فتبینو نبع فاسق را. خب حالا بالاخره اینجوری آخون درست میکنه، میگه ازا کان جایی به نبع فاسقن فتبینو نبع این جایی به نبع را. اگر عرض کنم جایی به نبع، خب مفهومش اینه که اگر جایی به نبع فاسق نبود چی بود؟ عادل بود، خبرش را تبین نکنید. پس مرحوم آخون موضوع رو چی میگیره؟ جایی به نبع میگیره، شرطش رو فسق میگیره. با این تقریب دیگه شرط مسوق لتحقق موضوع هم پیش نمی آید. حالا فقط شبهیه که این حرف آخون رو چجوری استظهار بکنیم از آیه. حالا یه بحث مفصلی داره دیگه، من نمیخوام وارد بشم. تو آیه بحث های مفصلی وجود داره. من تو حرف آیه صدم، تو ذهنم این بود، تو حرف آیه صدم گشتم پیدا نکردم یک وشه در آیه ای که این به نبعین رو به جاءکم نگیریم، بگیم انجاءکم به نبعین فاسقون، ما اینجوری میگیریم. یه وشه در آیه هم اینه که میگم گشتم پیدا نکرده. آره، به نبع رو متعلقه به فاسق بگیریم، یعنی انجاءکم فاسقون به نبعین. اگر آدم دروغگو پیشتون آمد درست شد؟ انجاءکم فاسقون به نبعین. آره، فاسق به نبع هم میاد. حالا اصطلاحیه که حداقلش که تو قرآن که این همه استعمال اینجوری شده، اینم شما میذاری میگی با در معنای فلان استعمال شده است دیگه. انجاءکم اینم خلاف ظاهره ها. انجاءکم ما تا حالا یک بار هیچتون اینجوری نخوندید انجاءکم فاسقون به نبع ان فتبینوا. حالا در هر صورت اینم یه وجهه. حالا دیگه بر اساس او استظهار چه شکلی استظهار میشه دیگه نمیخوام واردش بشم، بحث خیلی مهمی هم نیست. ان شاء الله اگر قرار شد حلقه ثالثه رو خوندید اونجا به تفصیل بیان خواهد شد. حالا ممکنه این احتمالات هم بیان شه. من یه وجه خودم داشتم که بنابر دو تا وجه هر کدوم رو یه جوری استظهار کنیم. بگذاریم از این بحث بمونه. بفرمایید. نه اینجا اینه دیگه، اذا کان به جنب فتب نکنید حکم وجوب نکنید، دقیقاً اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه. درست شد؟ حکم وجوب متعلق اکرام، موضوع فقیر، شرط عدالت. حکم وجوب متعلق تبیین، موضوع جایی به نبع، شرط فاسقن. درست شد؟ دقیقا آقای سعید میگه در قوه، آخون میگه در قوه همون دلیله. خب این نه، حالا اولا که حرف آیستاد که مشکل داره، چون آیستاد اینجا جواب ندادن که بنابراین مبنا جوری شرط مسوق لتحقق موضوع نمیشه. بنده این از خارج خدمتون عرض کردم، اینایی که عرض کردم از خارج. آیستاد نه تو شرط مسوق لتحقق موضوع جواب رو داد، نه اینجا جواب رو داد، نخواست واردی بحث بشه. پس این شبهه طبق تقریب آیستاد مون. آیستاد آمد گفت خب ادل ای تقریب ادل آخونده که این مشکل پیش نمیاد. خود آخوندم او جوابی که ما دادیم همه قبول ندارن. او جوابی که ما الان گفتیم که اگر یه راه دیگری داشته باشد، مفهوم داشته باشد، اینا همه قبول ندارن. خدا حالا دیگه نکن، اینا بحث استظهار دیگه. همین که شما میگید مشخصه، اگر انقدر روشن مشخص بود که 30 صفحه بحث نداشت دیگه. و خیلی از همینا به راحتی مشخص نیست، تقریبا خیلی دقیق و استدلالای ریزی داره دیگه. ما همینجوری داریم میخونیم فلان دو تا مساوی با 4 تا است دیگه. حساب از انتگرال که حل نمیکنیم، به حساب انتگرالاش هم میرسید. خب
اونجا الان متعلق تبیین خبر موضوع
دست شما در نه. تبیین چی؟ تبیین عرض کنم خدمت شما جایی به نبع،
تبیین
خبر جایی به نبع دیگه. این توی غیب باید همین جوری باشه. آره، یعنی یه گیر سر همین که زمین رو مرحوم آخون به چی برمیگردونه. تو عبارات همین مقداری هم که اینجور ریز شدیم تو عبارات نیست. آره خب حالا بگذارید دیگه، همین مقدار اگه بخوایم باز بکنیم دیگه بعد الان 30 صفحه بشیم یه هفته بحث کنیم دیگه. اینا نکات خیلی داره. اشکال دومی که به تقریب با آیه شده اینه که گفتن آقا اینجا یه تعارضی وجود داره، نمیتونیم اینجا مفهوم بگیریم. چرا نمیشود مفهوم گرفت؟ میگه به خاطری که یه تعلیلی آمده، میگه انتسی بو قومن به جهالته، درسته؟ انتصیبو قومن به جهالته. اینجا که میگه انتصیبو قومن به جهالته که تعلیل ماست، میگن تعلیل عمومیت داره، میگه آقا این اشکال به استدلال به مفهوم شرطه، میگه آقا شما نمیتونی از جمله مفهوم بگیری. چرا؟ چون میگه آقا به خبر فاسق تبیین کن. چرا؟ به خاطر یه تعلیلی. تا نرید از روی جهالت و عدم علم با مردم برخورد کنید. خب وقتی خودش داره معیار میده، این میگه معیار عدم علمه، وقتی خودش داره میگه آقا معیار عدم علمه، خب بعد چگونه شما مخواهید بگید آقا خبر عادل تبیین نداره؟ خب معیار در خبر عادل هم هست. اگه کسی آمد گفتش که اگر انار ترش بود نخورش، به خاطری که توش عرض کنم خدمت شما یک دلیلی گفت که تو انار ترش هست تو انار غیر ترش هم هست، شما آمدی میگه آقا انار ترش بخورم، مولا میگه که نه اگه انار ترشه نخور به خاطری که سرده. خب شما میبینه آقا انار شیرین هم سرده، فرقی نمیکنه. وقتی عموم تعلیل آمده و هم شامل فرضیه که منطوق میشه و هم شامل فرض مفهوم میشه، شما نمیتونید بگید در فرض مفهوم حکم نیست، چون حکم که وجوب تبیینه دائر مدار علتشه و علتش هم شامل فرض منطوق میشود و هم شامل فرض مفهوم می شود. میگه انتصیب و قومن به جهالتن، میگه عدم علم. خب خبر فاسق هم عدم العلم است، خبر عادل هم عدم العلم است، پس شما نمیتوانید مفهوم بگیرید. چرا؟ چون تعلیل عامه، هم شامل فرض منطوق می شود هم شامل فرض مفهوم می شود، پس نمیتونید بگید در فرض مفهوم حکم منتفیه. نه، حکم منتفی نیست، چون تعلیلی که برای وجوب تبیین آورد هم شامل منطوق می شود که خبر فاسق بود، خبر فاسق لا علم است، هم شامل خبر عادل می شود، خبر عادل هم لا علم است، پس بنابراین نمیتوانیم به این مفهوم تمسک کنیم. بفرمایید. مشخصه دیگه، لا علم دیگه، دو تا چهار تا خبر اگر علم باشد که به این حجیت تبیینی کار ندارید، از تحت این دلیل خارجه و به قطع حجت میشه. اگر عدم علم نباشد که خب به این نمیشه تمسک کرد دیگه، میگه به عدم علم تمسک نکن. نگرفتی؟ خب علم تعبدی، خب علم تعبدی یه بیانه، باید اثبات کنی، باید تازه میخواد به همه اثبات کنی دیگه. خب بفرمایید. نه، نشد. او بخاطری که موضوع همین بوده، آقا قضیتون فی واقعه بوده، فاسق آمده، گوش کن. نه نشد، فرضیه که خب داره همین فرض خارجی رو بیان میکنه. چی میخواست بگه؟ نکنید اصلا این آیه که انجا اکن فا چی؟ خوب خود شما خود نشد. حالا سوالیه که آمده از انار ترش سوال کرده، موضوع شما یکی از داره موضوع شما انار ترشه، سوال نه این مثل سوال دقیقه دیگه. چی میگه؟ یسالونه که انل کلاله قل یفتی کم الله و فل کلاله، یعنی همیه دیگه، موضوع خارجی اتفاق افتاده، خدا امتحال داره فرضشو میگه، میگه بابا این فاسق براتون خبر آورده. اولا این که چه این فاسق ثمره داره، ثمره داره که میخواسته فسق طرفم بفهمونه. چی گفت؟ کی گفته که انجا اکن فاسقون به نبه این؟ برای مفهوم شرط آمده، آمده خواسته بفهمونه که واقعا فاسقه، دلیل نمیشه. خب دو تا جواب داده. چی؟ ثمره این کاری شد که به هم ریخ.
نه، ثمره فاسق آوردن برای خودت شد؟
نه، بگه یه نوع یه ثمره. اگر قرار باشه عموم تعلیل باشه، شما میگی چرا فاسقون ذکر کردین؟ وجه فاسقون در آیه که تاکید کنه بر فسق راوی، چه اشکال داره؟ میگه آقا فاسق اینجا هکن فاسقون بنوین. نکته دوم، فاسق از عادل اسوا حالنه، به تعبیر دیگه فاسق اصلا فاسق رو میگه آقا برید تبیین بکنید، یعنی که برید بگردید احتمالی که، ولی در عادل ممکنه حجت هم نباشه، ولی وضعش از فاسق یه مقدار بهتر باشه، مثل که با کوچکترین قرینه حجت بشود یا به دوتاش حجت بشود، دوتا فاسق حجت نشود، همین مقدار هم کافیه. تو فاسق باید برید حتما تبیین کنید تا به قد برسید، عادل یه ثمری بیشتری برایش مترتبه، ولی لازمش حجیت نیست. پس اگه شما بخواید بگید اگر قرار باشد اینا مفهوم نداشته باشد این کلام لغو میشود، نه میشود برای ذکر این فسق انجا اکن فاسقون بنبه این چیزهای مختلفی علل مختلفی بیان کرد. خب جواب چیه؟ دو تا جواب اصلی در مقام دادن. یه جواب که خیلی جواب ظاهریه به نظرم میرسه جواب خوبیه، این جوابه که آقا اصلا به جهالت رو مرحوم آخون ظاهرا میفرمن. آقا اصلا جهالت رو بد معنی کردی، چی گفت جهالت عدم علمه؟ جهالت به معنی سفاهته، یعنی کاره بگید غیر عقلایی. خداوند متعال میگه آقا مواظب باشید به خبر فاسق، برعکس انتوسیب و قومن به جهالتن هیچ نکته تعبدی نیست. داره ارشاد میکنه به همین کاری که تو زندگی روزمرهشون خودشون انجام میدن. میگه بابا این تایید میکنه همون عرض قبلی منو که اصلا آیه آمده فسق راوی رو. میگه بابا خودتون میدونید که خبر فاسق سفاهته، نباید به خبر فاسق عمل کنید، فلانی فاسق حواستون باشه. اصلا آره نکته خاصی نداره. میگه انجا اکم فاسقون به نبعین انتصیب و قومن به صفاحتن. خب مشخصه که به لحاظ رفتار و اغلایی ما به خبر عادل عمل میکنیم و خبر عادل و سقر رو هم کار عمل رفتار صفاهایی نمیدونیم دیگه. پس آیه داره میگه اگر فاسقی خبر آورد عمل نکنه. چرا؟ چون عمل به خبر فاسق کار سفیهانه ایه، کار اغلایی نیست. حواستون باشه. خب اینی که خودمون میدونستیم، خب منم دارم میگم این راوی تو قضیه خاص چیه؟ فاسقه. و از این تأکید میکنه که اصلا آیه آمده تا فسق ولید رو ثابت بکنه. انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، فاسق خبر رو تبین کنید. چرا؟ خب معلومه دیگه، چون اگر به خبر فاسق عمل کنید ممکنه منجر به کار غیر اغلایی بشه. ولی ما در مورد خبر عادل خودمون عمل میکنیم و خبر عادل رو غیر اغلایی هم نمیدونیم. این میشود دلیل جواب اول که اصلا انتصیب و قومن به جهالتن تعلیل عمومیتی ندارد، خاص فرض خبر فاسق است. این نکته. خب جواب اول. یه جواب دیگه هم خواستن در مقام بدن. این جواب دقت کنید، خواستن یه جواب فنی بدن. گفتن آقا ما عمومیت رو بپذیریم، اصلا بگیم که جهالت همو عدم العلم، ما عمومیت رو بپذیریم. در نهایت چی داریم؟ یه عموم تعلیل داریم، یه مفهوم چی داریم؟ خاص داریم. عموم تعلیل میگه عدم حجیت مطلق خبر فاسق و عادل. مفهوم چی میگه؟ حجیت خبر عادل. رابطه میدونی تا چیه؟ مطلق و مقید. و مقید مطلق رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه، تغییر میزنه.
تو یه جمله ظهور ایجاد
نمیکنه. ها، این دیگه بر اساس اون نکاتی که ما گفتیم ممکنه جواب فنی باهاش صد بدید. همین جوابتو فنی کن.
فنی کن.
ها. هر دو طرفی میشه. یعنی دو تا تو این کلام هر دو طرف، هم از اون طرف هم از این طرف، چون اینها مایسله للقرینیه هستن، در کنار هم دیگه آمدن، هم عموم تعلیل مایسله للقرینیه برای که اصلا این کلام مفهوم برای شکل نگیره، هم مفهوم مایسله للقرینیه برای اینکه عموم تعلیل در اینجا شکل نگیره. مایسله للقرینیه که قبل توضیح دادیم دیگه، بر اساس مایسله للقرینیه درست میشه، چون جمله جمله متصله برای هیچ کدوم از اینها ظهور تشکیل نمیشه. خوب دقت کنید ها، تقریب نکنید که آقا نه اینجا عرض کنم خدمت شما این مفهوم، عرض کنم عموم تعلیل باعث میشه که مفهوم اینجا شکل نگیره. اگر فقط اینجوری تقریر کنید زود طرف مقابل برمیگرده میگه خب اینا متصلن دیگه، همونطور که این مایسله للقرینیه برای ایه، این مایسله للقرینیه برای ایه، باید دو طرفی قبول کنیم. خب دو طرفی قبول کنیم جواب داده میشه، دو طرفی بپذیریم که یعنی در اینجا اصلا عرض کنم خدمت شما مفهومی در مقام میشه. اگر شما بپذیرید لویی بحث میکنیم، میگیم اگر مبن لویی میگیم لو فرزنا، اگر بپذیریم که عموم تعلیلی وجود دارد، چون او آقا بنابر فرض که عموم تعلیل وجود داشت، میگیم لو فرزنا که عموم تعلیلی وجود دارد، دیگه مفهومی نیست که بتونه تخصیصش بزنه. نشد دیگه، او آقا پذیرفت عموم تعلیل رو، خاص بر اساس عموم تعلیل جواب بده. گفت اگر عموم تعلیل باشد مفهوم خاص تخصیص میزنه. ما میگیم اگر ما باشیم و خارجن هیچ کدوم نیست، از چون ما که اصلا گفتیم اصلا این تعلیل خاصه، عمومیتی نداره، هیچی، ما که مشکل نداریم. واقعا هم نگاه بکنیم نه عموم تعلیل تشکیل میشود نه مفهوم در اجور موارد تشکیل میشود، هر دوتا میشود مجمل. ولی به آقای توضیح میدم، ولی به آقای مستشکل میگیم، میگیم شما گفتی بنابر پذیرش عموم تعلیل مفهوم خاص است و تخصیص میزنن، میگیم بنابر اینکه عموم تعلیل رو بپذیری نمیتونی مفهوم بگیری. چرا؟ چون عموم تعلیل اگر فرض کنی دلیل نص در عموم تعلیل بود، تعلیل نص در تعلیل بود، استظهار نبود، در اون صورت با وجود عموم تعلیل دیگر هیچ ظهوری برای مفهوم تشکیل نمیشود. ما اصلاح للقرینیه است دیگه. خب حالا شما چی فهمیدید؟ چرا میگی دو طرفیه؟ خب به خاطر اینکه با وجود اینکه عام، اگر اینجا عام نص بود مفهوم میگرفتی؟ ها؟
نه.
اگر مفهوم نص بود عموم تعلیل تشکیل میشد؟ نمیشد دیگه. اگر مفهوم نص بود تصریح میکرد. اگر میگفت خبر العادل ثقتون، میدونستی اینجا انتصاب قوم به جهت عموم تعلیل بگیری؟ تصریح کرد. تو منطق آورد. فرض کن اگر همین مفهوم نص بود، شما میتونید اینجا عموم تعلیل اطلاق بگیر از به جهالتن؟ نه. پس حالا که جفتش ظاهره میشه مؤصل القرینه. گفتم تصریح کرد. اگه میگفتیش که انجا اکن فاسقون به تفت انجا اب نداره، همون منطق میگیم او چیزی که مفهوم استفاده میکنی مفاد مفهومی جاش نص بود، میگفت انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو و فل عادل فلا، بعد میگفت انتوسی به قومن به جهالتین. اینجا میتونیستی برای به جهالت هیچ عمومی بگیری یا نه؟ میگفتی این وفل عادل فلا معلوم میشه این جهالت، جهالت مختص به چیه؟ مختص به فاسقه. اینجوری میگفتی دیگه. پس بنابراین هر کدام که شکل بگیره مانع از شکل گیری دیگری میشود. پس در کلام هر کدام مایس لول القرینه برای عدم دیگری میشود، ظهور کلن نمیشه. بنابر مبنایی که به معنای ما نگیریم ها، ما خاص گرفتیم، ما صفاحت گرفتیم، با هم منافاتی نداره. ما صفاحت گرفتیم، خاص گرفتیم، هیچ منافاتی هم نداشت، مفهوم هم سر جای خودش بود. بنابر کسی که میخواد عدم العلم بگیره با هم دیگه تعارض پیش میاد. خب این تیکه عبارت رو بخونیم. خسته شدین؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آله.